شخصیت اجماع رو قطع به کشف از قول معصوم قرار داد و اجماع رو هم جز ادله لبیه دونستیم و بدین جهت اصطلاح اجماع در نزد شیعه یک توسعی در اصطلاح بکارگیری این اصطلاح. بعد هم گفتیم که وقتی که ملاک حجیت اجماع کشف قول معصوم شد دیگه جمعیت موضوعیت نداره. الان این کشف قول معصوم ممکنه با هم رأی شدن دو نفر یا صد نفر یا همه علما، ممکنه یک کسی مسلکش و ملاکش در کشف قول معصوم این باشه که هم رأی شدن جمیع العلماء ملاکه، مثلا اشکال هم نداره، ولی بالاخره هم رأی شدن جمیع موضوعیتی در اجماع نداره، بلکه طریقیت داره و عالیت داره نسبت به اون ملاک اصلی. در مرحله اول ما این رو توضیح داد. مرحله دوم که در واقع مرحله وقوع و کیفیت این اثبات این ملاکه، که الان این حرف خیلی خوبیه که کشف قول معصومه، ولی از کجا ما به این مرحله برسیم؟ شما میدونید در خود لمعه که الان مشغولید جاهای متعددی مواجه میشید که مثلا به دلیل اجماع، به دلیل اجماع، حالا اتفاق الفقها، حالا اجماع الفقها، با اجماع هم سر و کار دارن، اما این در فقه کم هم و اجماع بحث بسیار مهمی است. کیفیت استکشاف قول معصوم مرحله دوم بحث ما. در این مرحله یه سری سعی و تلاش ها شده از علما. سعی و تلاش اول منصوب به سید مرتضی تحت عنوان اینکه اجماع دخولی یا از طریقه تضمنیه، به اینکه ما باید به این نتیجه برسیم که امام جزء مجمعی بوده و چون امام جزء مجمعی بوده یقینا قول این مجمعی حجت دیگه. البته برای اینکه ما بفهمیم امام جزء مجمعی بوده باید تمامی مجمعی رو نشناسیم، یک مجهول النسبی، چون امام به شکل ناشناس در اون جمعیت حاضر میشه. چون اگر اون جمعیت امام رو بشناسن که دیگه خمیان از خود امام میپرسن دیگه، قرض اینه که اون جمعیت علما امام رو نمیشناسن و به قول معروف در بین اقوال علما یه قوله و منصوب به یک شخصی که نسب و یعنی عنوان، مجهول العنوان و مجهول النسب و مجهول نمیشناسیمش. لذا در این صورت اجماع یقینا یقین پیدا میکنیم که حجته، چون اگر اون جماعت علما حرفشون خلاف واقع بود اون امام برش واجب میشد که یک اختلافی و یک اظهار نظری بیان میکرد. ریشه این مسئله رو هم ما توضیح دادیم که شما زیاد تعجب نکنید. اجماع دخولی برای ما عجیبه، ولی برای اون زمان که نزدیک غیبت کبرا عجیب نبود، چون که در زمان غیبت کبرا فضا این بود که امام معصوم، امام زمان علیه السلام غائب شده به شکل موقتی، به شکل نه یه غیبت صغرایی هم بود و بالاخره امام بینمونه ولی ممکنه نشناسیمشو، این فضا قوی بوده. لذا قائل شدن به اجماع دخولی اونم در زمان قدما یک امر طبیعیه. الان ما این به قول معروف در یه نکته دیگه هم که در اجماع دخولی هست، مخالفت معلوم النسب مضر نیست. یعنی اگر مثلا فرض کن اجمعت الامه علی فلان شی، ولی مثلا ابن زهره ابن زهره یه نظر دیگه ای داره، هیچ اشکال نداره، چون ابن زهره رو ما همه میشناسیم، از علماست و پس مخالفت معلوم النسب مضر نیست، ولی مخالفت مجهول النسب در اجماع دخولی مضر، چون احتمال داره اون هم امام باشه. بالاخره این راهیه که اون زمان آقایون پیشنهاد دادن. بخونیم این راه رو تا بعد راه دوم رو. پس این راه اوله که ما عنوانش رو خوندیم، و هذه الطريقه انما تتصور اذا استف الشخص المحصل للاجماع بنفسه وتتبع اقوال العلماء. این طریقه و این راه هنگامی متصوره که شخصی که محصر اجماع میدونه که اجماع رو باید تحصیل کرد. اجماع یه چیزی نیست که در کتاب، نه، یک شخصی با بلند شه. اجماع کار سختیه، تحصیل اجماع باید بره اقوال علما رو چکار کنه، تحقیق کنه، ببینه علما یه حرف زدن یا دو حرف زدن. پس اون شخصی که استفتا یعنی جمع آوری بکنه، به قول معروف اجماع رو به شخص خود اون شخص اجماع رو جمع آوری کنه. خب راه جمع آوری اجماع چیه؟ تتبع اقوال العلماء، اقوال همه علماء شیعه رو چکار کنه؟ جستجو کنه، تحقیق کنه. فعرف اتفاقهم، پس بعد از این کار تحقیقی به این نتیجه میرسه که علماء اتفاق نظر دارن. فوجد من بینها اقوال متمیزه معلومه لاشخاص مجهولی، ولی در بین این اقوال علمای اقوال متمیزه ای یا اقوالی رو هم پیدا میکنه که اقوال جداگانه ایه، مستقلیه که معلوم هم هستن این اقوال، ولی قائلشون معلوم. یعنی در حین گشتن دید که یه سری اقوال هست که این اقوال ممکنه هم نظر باشن دیگه، اگر هم نظرن درست دیانن، یا هم نظرن یا هم نظر نیستن، بالاخره تحقیقه که، ولی نکته اینجاست که قائلشون مجهوله، معلوم نیست چی گفته بشون. حتی حصل له العلم، به این صورت علم براش حاصل میشه که پس به ان الامام من جمله اولئک المتفقین، پس امام جزء اون هم نظرها و متفقینه. یه قولی رو هم پیدا کرد، چون میره اخبار رو میگرده، این قول مثلا نماز صبح داره، این قول در متعلق به ابن زهره، این قول متعلق به مثلا شیخ مفید، این قول متعلق به قاضی، این قول فلان فلان، بعد یه قولی هم پیدا میکنه الان همین مثلا بازم میگه نماز صبح داره که اساس تو توضیح میده و اینها، ولی نمیدونه این قول مال کیه، قائلش معلوم در کتاب ها نوشته شده که گفته شده است مثلا، وقیل به ان مثلا قد صدر من بعض العلماء، اینجوری مثلا یه قول اینجوری در کتاب ها پیدا کرد مثلا، این آقا یقین میکنه که این قول مال کیه، مال امامه. او یتواتر لدیه النقل عن اهل بلد او عصر فعلم ان الامام کان من جملته ولم یعلم قوله بعینه من بینهم. یه بار هم نه، بعضی وقتا اجماع این شکلیه، منقوله، اجماع اول محصل، اجماع دوم نقل میکنن براش که آقا اهل قرن مثلا دوم، سده دوم، علماء شیعه همه چی بودن؟ فلان نظر رو داشتن به این که مثلا نماز صبح دو رکعت مثلا، یا اهل بلده، یا گفتن بهش آقا جون فلان شهر فلان منطقه مثلا علماء جبل عامل مثلا علماء جبل عامل، یا علماء قوم، یا علماء مناطقی که اون زمان بودن، درسته، علماء بغداد شیعه بود اونجا، اینها هم نظر شدن و هم رأی شدن بر فلان رأی، چنین چیزی به این آقا. پس یا محصل به نفسه خود ایشون بره تحقیق کنه، یکی یکی اقوال رو در بیاره، بعد یه قولی هم پیدا کنه موافق قول بقیه ولی قائلش معلوم نیست، این میشه اجماع محصل، یا نه به تواتر براش نقل کنن، به تواتر براش نقل کنن که آقا فلان عصر علماش مثلا سده دوم، خود ای آقا عالم سده سوم مثلا، یا فلان بلد علماء جبل عامل لبنان قائلا به چی؟ به فلان نظریه، یا یه تواتر. حتی این نقل هم باید به شکل متواتر باشه. چرا باید به شکل متواتر باشه؟ تا به قطع برسه. نه ما اجماع رو ملاکش و قطع دونستیم دیگه، اجماع رو ملاکش و قطع دونستیم که قرار شد این رو دیگه الان اینجا قرائنش داره مشخص میشه. یه تواصل لدیه نقل عن اهل بلد او عصر، برای اون آقایی که اجماع براش نقل شده و به شکل تواتر هم نظر بودن یک اهل یک منطقه یا اهل عصری، فعلم، پس این آقا علم پیدا میکنه که امام هم از جمله اون مجمعینه. ولم یعلم، باید هم علم پیدا کنه، الان از کجا علم پیدا میکنه؟ ولم یعلم قوله بعینه، ولی قول امام رو بعینه نمیدونه، چون گفتن اهل بلد اهل عصر، فيكون من نوع چون اگر قول امام رو میدونست خب میشد سنت دیگه، اجماع نبود. نه قول امام رو نمیدونه، فيكون من نوع الاجماع المنقول بالتركيب. بين میگن اجماع منقول، چون اجماع دو قسمه، اجماع محصل و اجماع منقول. اجماع محصل و اجماعیه که خود شخص به دست بیاره، همون اجماع رو وقتی نقل میکنن برای دیگران میشه اجماع. پس اجماع منقول و اجماع محصل دو اصطلاح ها، نه دو قسم. دو قسم اجماع، اجماع محصل برای خود شخصه، همون شخصی که اجماع براش به دست اومد ولی وقتی برای دیگران نقل کنه همین اجماع برای دیگران میشه اجماع منقول. حواستون باشه ما دو قسم اجماع نداریم، ما دو اصطلاح داریم. اجماع نسبت به محصل و به دست آورندش و گرد آورندش میشه اجماع محصل. همین اجماع رو وقتی برای دیگران آقا نقل کنه برای دیگران میشه اجماع منقول. آره دیگه، یه چیزه به نسبت به دیگران منقوله، به نسبت به خود آقایی که به دستش آورده بهش میگه محصل. خب میگیم دیگه، الان فعلا گفته باید به علم برسه، الان میگیم باید به علم برسه. امام جزئشونه و من الواضح، بله و من الواضح ان هذه الطريقه. لذا شما تو رسائل شیخ دو قسم اجماع نمیبینید، اصلا شیخ این بحثو مثل آقای مظفر مطرح، یعنی جون نیست که تو رسائل ببینید گفته الاجماع قسمین، نه، چون این بحثی در رسائل نیست، اینا رو یکی دونسته ولی خودو اعتبار هم دیگه نسبت به خودش نسبت به دیگه. و من الواضح ان هذه الطريقه، البته این راهی که براتون توضیح دادیم مشکلی که داره چیه؟ راه خیلی خوبیه ولی لا تتحقق غالبا، غالبا محقق الا لمن کان موجودا فی عصر الامام، مگر برای کسی که در عصر امام زندگی میکرده، مثلا زمان امام صادقه یا زمان مثلا امام، فرض کنید امام جواد علیه السلام که مثلا چیز شده، خیلی امام در تنگنا قرار شده، خیلی وقتا مخفیانه رفت و آمد میکنه، چون میدونید از زمان امام جواد به بعد خصوصا زمان امام هادی و امام حسن عسکری دیگه ائمه معصومین خودشون کمتر نشون میدادن، این نقل شده که مردم رو آماده کنن برای غیبت امام زمان، خیلی کم دیده میشدن، یعنی دیدن امام ائمه معصومین خیلی سخت بود، تحت نظر بودن. خب همونجا آقا یه کسی براش نقل شد که در عصر امام حسن عسکری، در عصر امام حسن عسکری علیه السلام علماء شیعه، چون علماء بودن اون زمان دیگه، قائل شدن که فلان حکم شرعی. خب ما میفهمیم که بعد مثلا کتابهای از اون زمان رسیده یا نقل شده، میفهمیم امام هم جزءشون بوده، ولی یقین نداریم که، یعنی نمیدونیم، یقین داریم امام اطلاع داشته از این اجماع فقهای اون زمان و اگر امام قبول نداشته یه جوری اختلاف مینداخته، اظهار نظر میکرده، ولی نمیدونیم امام گفته ها، چون اگر امام میدونستیم امام گفته خب میشه سنت دیگه، اجماع نبود. و من الواضح ان هذا الطريق لا تحقق، اما بالنسبه الى الاصول المتاخره فبعيده التحقق، اما نسبت به اصولی که عصرها و زمانهای متاخر از ائمه معصومین، این راه متحقق نمیشود. لا سیما فی صورت الاولى وهي السماع من نفس الامام، خصوصا در صورت اولی، یعنی هم اجماع محصل، اجماع محصلی که طرف بره از خود آراء رو از خود علما بشنوه یا از کتابهاشون. خب امام کتاب نداشته دیگه، مثلا فرض کن یک شخصی رو ببینه طرف نشناستش و اون شخصی که این آقا نمیشناستش بهش بگه بله این حکم همینه و درسته و اینجور چیزی باید تصور کنید، که این صورت اصلا برای قصور غیبت و زمانهای ماها اتفاق نمیفته. خب چون امام در تقیه است دیگه، امام در تقیه نه دیگه، اونا به امام حساس بودن، ما داشتیم دیگه، مثلا علمای شیعه آزاد بودن در نمیم کاملی در، ولی او امام در پادگان بود که مثلا اسمشون رو گذاشتن امام حسن عسکری مثلا. وقد ذكروا انه لا يضر في حجيه الاجماع على هذه الطريقه، بعد آقایون یه نکته‌ای گفتن، ذکر کردن که حجت این از این راه کدوم راه؟ راه اجماع دخولی. اجماع دخولی وجه تسمیهش هم اینه که امام جزءه و داخل در مجمعینه. در این طریقه مخالفت و معلوم النسب، اگر یکی از علمایی که ما میشناسیمش مخالفت کنه و انکفر، و اگر چند تا عالم 10 تا عالم هم مخالفت کنن، ضرری به این اجماع نمیزنه، چون اینا عالمن معصوم نیستن. من یعلم انه غیر الامام، کسانی که ما علم داریم که امام به خلاف مجهول النسب. البته اگر یه مجهول النسبی مخالفت کنه در این طریقه، مخالفت مجهول النسب چه مشکلی ایجاد میکنه؟ علاوه چه یحتمل انه الامام، چون احتمال داره که شاید امام باشه، حجیت اجماع رو چکار میکنه؟ خراب میکنه. فانه فی هذه الصوره، در این صورت که یک مخالفت مجهول النسبی تحقق پیدا کنه، لا يتحقق العلم بدخول الامام فی المجمعین، علم به بودن امام جزء مجمعین حاصل. چرا؟ چون میگیم شاید اون مجهول النسبی که مخالفت کرده کی بوده؟ امام بوده، ولی معلوم النسب نه، مخالفتش مضر نیست. پس این شد یک طریقه ای که در زمان سید مرتضی و قبل سید مرتضی معتبر بود و آقایون اجماع رو اینگونه برای خودشون درست میکردن. که این راه ما اشکالی که بهش داریم اینه که در زمان حضور امام زمان شاید محقق بشه، ولی در زمان غیبت این راه محقق، راه خوبیه ولی محقق نمیشه. یک راه فرضیه، یک راه اشکالش اینه که بعد بکنه. خب اینی بله برای قصد قاعده. راه دومی که برای استکشاف قول امام گفته شده که راه بالاخره معقولتر، یعنی تحققش بهتره، البته ولی اشکال دیگه ای داره، راه شیخ طوسیه. شیخ طوسی، البته قبل شیخ طوسی هم این بحث مطرح بود. شیخ طوسی فرمود که اگر ما یه زمانی علماء شیعه، البته همشون بلا استثناء، همه علماء شیعه باید در این راه، باید همه کل العلماء هم نظر شدن که مثلا از دعا عند رؤیت الهلال مثلا واجب است، مثلا از دعا عند رؤیت الهلال واجب. همه علماء شیعه هم نظر شدن این اجماع حجته و کشف قول معصوم میشه. چرا؟ چون اگر امام معصوم راضیه به این اجماع نبود، بر امام معصوم واجب میشد که مردم رو از این زلالت و علما رو از این زلالت و گمراهی نجات بده، و چون این کار رو نکرده و اختلافی بین علما ننداخته یا مثلا کسی رو نفرستاده که بهشون بگه، معلوم میشه این اجماع طبق قاعده لطف، چون یکی از واجباتی که بر خداوند متعال و بر ائمه معصومین هست اینه که لازمه لطف این بزرگان اینه که مردم رو از جهل یا از خطا، اونم خطای این چنینی، نجات بدن. ولی وقتی ببینیم کل العلماء یه حرفی زدن، سندی هم نیست، اینه هیچ روایتی چیزی هم نیست، چون این روایتی باشه خب میشه اجماع مدرکی، روایت اینا هم در بین روایتی در بین نیست، میگیم قاعده لطف اقتضا میکنه که امام اختلافی بندازه. عدم الاختلاف و عدم المخالفه معلوم میشه که امام هم راضیه، رضایت امام را از این جهت کشف میکنیم و اجماع حجت میشه. این شو قاعده لطف. قاعده لطف که ثابت کردن که در بحث بدایت الحکمه، بدایت المعارف هم خوندی، توی کلام میگن، در بحث کلامی میگن که در بحث ارسال النبی یا نسب الامام، اسمت الامام، میگن یکی از ادله نسب الامام چیه؟ چرا باید امام منصوب کنیم؟ میگیم قاعده لطف، خداوند یک واجب الوجوده و خداوند لطیفه، لطف داره به بندگان خودش و لازمه ای لطف خداوند به بندگان خودش اینه که چی؟ یک کسی رو بذاره اینا رو هدایت کنه. قاعده لطف در بحث امامت آقایون بحث. در اینجا ما بعد جواب بدیم که قاعده لطف قاعده درستیه، ولی موجبه جزئیش درسته، نه موجبه کلیه. بله لطف خداوند اینه، ولی لطف خداوند تو مسائلی که انسانها رو گمراه کنه، نه توی مسئله شرعیه جزئی. اگر قاعده لطف درست بود، خب اصلا اصول عملیه معنا نداشت. مثلا خداوند متعال همه احکام شرعی رو در هر زمان پیغمبر میفرستاد این معلوم میکنه. هم معلوم میشه خداوند متعال میگه من بندم رو خودم خلقش کردم، تو این مسائل جزئی اشکال نداره. ولی بله قاعده این لطف موجب جزئیش درست، یعنی در مصالح کلیه ای که مثلا اسلام به خطر میفته خداوند متعال لطفش رو ابراز میکنه، تازه اونم به فرض قابلیت و هزار تا دنگ و فنگ داره قاعده این لطف که اجماع سر مسائل احکام شرعی از موارد قاعده لطف حساب نمیشه. الان انشالله بعدن هم نقدش فعلن الان نقد نمیخوایم بکنیم، بخوریم خود قاعده رو. راه طریقت و قاعدت اللطف و هی یستکشف عقلا رأی المحصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودین فی عصره خاصه او فی العصور متأخره. ما کشف کنیم عقلا، پس کشف چی شد اینجا؟ عقلی شد، چون قاعده لطف یه قاعده عقلیه. به حکم عقل ما کشف میکنیم رأی معصوم رو. چطور کشف میکنیم؟ از کجا کشف میکنیم؟ از اتفاق، یعنی هم نظر شدن همه علما من منعدا، یعنی منعد الامام به غیر امام. دیگه در طریقه قاعده لطف امام جزء مجمعین نیست، برخلاف راه قبلی. اتفاق علماء موجودین در عصر امام خاصه یا نه در عصور متأخره ممکنه، یعنی ممکنه بگیم علماء زمان امام صادق علیه السلام هم نظر شدن برای اینکه فلان حکم شرعی اینه. خب اینا همه در اگر اشتباه میکردن بر امام صادق واجب بود یه جوری یه اختلافی بینشون بندازه. یا مثلا علماء نه قرن چهارم همه هم نظر شدن که چی؟ ها به یه شکلی اختلاف ما میبینیم نه اینا واقعا درست نیست، البته به شرطی که روایتی نباشن. اگر روایتی بود اجماع ملاک نیست. چرا؟ چون بر امام دیگه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون گفته دیگه روایت هست. یعنی امام نگاه میکنه ببین علمای شیعه روایت دارن، خودشون سعی و تلاش نکردن روایتو به دست آوردن، من دیگه بر من واجب نیست. به شرطی که روایتی چیزی هم نباشه در اون مطلب. ما عدم ظهور رد رد ما عدم ظهور رد من قبله لهم به احد وجوه الرد، پس هم اجماع العلماء هست هم ردعی از قبل امام ها حاج آقا صادر نشده به احد وجوه الرد الممکنه خفیه او ظاهره. یعنی این رد یا رد خفی باشه یا رد بالاخره یه ردعی، اما به ظهوری نفسه یا اینکه خود امام ظهور کنه و بهشون بگه علما نامه ای بنویسه توبیخشون کنه این چه نظری شما داری، ممکنه یه نامه اینجوری برسه از امام صادق که به علمای زمان خودش مثلا اعتراض کرد، یا به ابهار من یبین الحق فی المساله، یا یکی رو بفرسته که بس حق رو در مساله بالاخره واجبه. فان قاعده اللب كما اقتضى نفس الامام، قاعده لب همان گونه که لازمش نفس کردن امام برای امته و اتمت امام هم، چون ما میگیم چرا امام معصوم باید معصوم باشه، میگیم که از ادله کلامیش قاعده لطفه. تقتضی ایضا ان یظهر الامام، همان گونه که لازمه قاعده لطف اینه که امام منصوب بشه به عنوان امام، ایضا واجبه و لازمه قاعده لطف اینه که یظهر الامام الحق فی المساله التي يتفق المفتون فيها على اخلاق الحق، بر امام واجبه که حق رو در مساله ظاهر کنه در جایی که اهل فتوا اتفاق نظر داشتن بر یک فتوایی که خلاف حقه خلاف واقعه. و الا با آقا و فرض کن امام نگید چه اشکال داره؟ اگر امام ندیه چی پیش میاد؟ و الا للزم سقوط التکلیف به ذلک الحکم، لازم میاد اون حکم شرعی اشتباه دیگه ما تکلیفی بهش نداشته باشیم. او اخلال الامام باعظم ما واجب علیه، یا این که لازمش اینه که امام به وظایف خودش عمل اخلال کند، امام به چی؟ به بی اعظم، یعنی به مقدار زیادی از چیزهایی که برش واجبه عمل نکنه. و نصد لعجله، در حالی که امام برای اون امر نصب شده که چیه اون امر؟ و هو تبلیغ الاحکام المنزله، رساندن احکام منزله به مردم از واجبات شرعی امام معصومه. اگر امام معصوم در جایی که دید علمای شیعه هم نظر شدن برای امر اشتباه نظرشو بیان نکنه،
اینجا امام معصوم اخلال کرده در واجبی که برگردنشه. پس لازمه قاعده لطف اینه که چی؟ امام معصوم اینجا یه شکلی اختلاف بنداره. و هذه الطريقه هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه. این راه برای کشف قول معصوم راه کیه؟ مختار شیخ طوسیه. بل یرا، بلکه شیخ طوسی معتقده انحصار استکشاف قول الامام من الاجماع فيه، که تنها راه کشف قول امام در اجماع ان قاعده لطفه. کم و ربما یستظهر من کلام سید المرتضى المنقول في العده است، و شاید برداشت بشه از کلامی که سید مرتضى داره. و این کلام سید مرتضى کجا نقل شده؟ در کتاب عده شیخ طوسی. که سید مرتضى چی گفته؟ فی رد هذه الطريقه، که این راه لطف و قاعده لطف رو رد کرده. از این قضیه معروف میشه که کونها معروفه قبل شیخ ایمن، معلوم میشه که قاعده لطف قبل از شیخ طوسی هم مطرح بوده، چون سید مرتضى قبل از، پس این که سید مرتضى قاعده لطف رد کرده معلوم بوده قاعده لطف در بین علماء شیعه قبل از شیخ طوسی هم رایج بود برای درست کردن اجماع ها. و این قاعده لطف مبدعش شیخ طوسی نبوده، اگرچه معروف به شیخ طوسیه. نه نه آه اجماع باش درست کردن، چون قاعده لطفی و لازم هذه الطريقه عدم قطح المخالفه مطلقا. خب یکی از لوازم این راه، چند تا لازمه داره راه، یکیش اینه که مخالفت علما چه معلوم النسب چه مجهول مضر نیست. اجماع رو خراب، چرا؟ سواء کانت من معلومه النسب، من معلوم النسب او مجهول النسب. چرا؟ مع العلم به عدم کونه الامام، چون ما علم داریم که اون مخالف امام نیست. خب کل امام معدل امام دیگه، کل علما معدل امام. ولم یکن معه برهان یدل على صحت فتوا، و ما میدونیم که برهان صحیحی که دلالت بر صحت فتوای اون معلوم النسب هم، یعنی معلوم النسب هم باید یه بار معلوم النسب برهانی داره، مثل جریان مثلا کی؟ مثل جریان علامه حلی، که تا زمان علامه حلی همه علما هم نظر بودن که نفح بئر واجبه وقتی نجاست درش میفته. درسته؟ نفح بئر هست؟ اول لغت خوندید، خب شما واجب خوندید دیگه، چون که به قول معروف. ولی در بعد از علامه حلی، علامه حلی معروف دیگه که چاه و بست و فلان شنیدید خود جریان شد، همین نفت بئر بود دیگه. علامه حلی فتوا داد که نه مستحب، که بعد از علامه حلی همه قائل شده مستحب. پس الان علامه حلی معلوم النسب هست، مخالف این اجماع هم هست، ولی برهان باشه، لذا مخالفتش مضره چون برهان داره. ولی اگر یک کسی نه مخالف بود، برهانی هم نداشت، فقط گفتن مخالف است، مثلا فرض کنید اسکافی، ابن جرید اسکافی از علمای شیعه قدیم، فتوایی نقل شده از ایشون که مثلا ایشون مخالف، اشکال نداره. چرا؟ چون اجماع فرضش چیه؟ اینه که امام معصوم باید به یه شکلی مخالفت خودش رو اعلام بکنه، یعنی مخالفت رو یقین کنیم به امام برمیگرده ها. و الا اگر یه مخالفتی به امام برنگشت به اجماع با طریقه قاعده لطف مضر نیست. خوب دقت کنید. بله یه بار من میدونم اون مخالف من قبل امامه، آه این خوبه، این اجماع رو خراب میکنه. ولی یه بار نه، مخالفت من قبل امام نیست، برهانی هم بر فتوای مخالف خودش آقا اقامه نکرده یا نقل نشده. مثلا ابن جلوی اسکافی خواهد علمای شیعه است که هیچ روایش کتابی ازش نیست، فقط چیش نقل شده؟ فتاواش، اونم در کتب شیخ طوسی اینا نقل شده. بله ما عدا بابا بله همین نه نه معلوم النسب یا مجهول النسب، اگر یه قلیلی مثلا یه دو سه نفر اینجا که میگه عدم و قطع مخالفه، بعد میگیم انشاءالله مخالفت انسانهای قلیل علماء قلیل مثلا یکی دو نفر، نه اینکه علماء دو دسته بشن ها، در حدی که قابل اعتنا، یعنی مثلا بگیم خود در هر اجماع حاج آقا مخالف پیدا میشه، ولی اگه مخالف کم باشه به اون اجماع اعتنا، به اون مخالفین اعتنا نمیکنه. با این توضیح حاج آقا، همین توضیح هم شیخ انصاری تو رسائل داده، الان اینجا خلاصه تر گفته بودن. و لازم هذه الطريقه ايضا عدم كشف الاجماع اذا كان هناك ايه او سنه قطعيه على خلاف المجمعين ولم وان لم يفهموا دلالتها على الخلاف اخرين. میفرماید ممکنه یه آیه ای باشه، شما از اون آیه برداشتی بکنی که برداشتت برخلاف نظر مجمعینه، باز هم این اجماع به درد، چون امام میگه خب اینا من آیه رو که گفتم، من حدیث رو که گفتم، این آقایون علما برداشتشون درست. مثل قضیه همین علامه حلی، تا قبل از علامه حلی همه رأی بودن که نفع بر واجب، و روایتش هم هست دیگه، امام اینجا واجب نیست که نظر خودش رو ابراز کنه. چرا؟ چون که کار امام وظیفه‌شو انجام داده، روایت هست. و در این برای مطلب که علما درست استثار نکردن، این که یه آقای مثل علامه حلی استخون خورد کرده توی میدان فقه آمد و از این روایت چی فهمید؟ استحباب نکرد. اذ يجوز ان يكون الامام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق، چون واجب امام تبليغ حقه و امام اعتماد میکنه بر این روایت، الا علما خوب استظهار نکردن دیگه، خوبی تقصیر امام نیست. این شد قاعده لو. پس قاعده لو اولا امام جزء مجمعی نیست، ثانیا مخالفت بعض العلماء مضر. نه یعنی اصلا چه روایتی به دست علما نرسه، خب این نه اینجا باید ببینیم دیگه، ملا قاعده لطفه. شما ببین اگر این موارد لطفه که اگر یه چیزی رو امام گفته ولی بالاخره به دست آقایون نرسیده، باز هم بر امام واجبه بگه دیگه، اینا رو باید خودتون بحث کنید دیگه، یعنی خود ماها، منظورم ایشون قاعده کلیشو داده، میگه این فروعات کاره دیگه. چی؟ نه نه، در اولی امام در در جلسه شونه دقیقا اولی آره دیگه، بله بله بله، چون علما کم بودن، علما را میشه آره آفرین آه. هیچ قاعده لطف در وجه اول نیست، گفتم خدمتون وجه اول تمام نکتهش به خاطر این که یک کسی در زمان حضور امام معصومه، و نه فقط غیبت ها، اصلا اجماع دخولی اصالتش مالکیه، مال زمان حضور ائمه، و ائمه به شکل مجهول النسب بین علما و مردم، خصوصا در زمان امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام که خیلی این حاج آقا هست، با اون فضا درست در میاد، ولی برای ماها تحقق نه نه قاعده لطفش رو خصوصی. یکی از اشکالاتش هم همینه، انشاءالله میخونیم که شما از کجا میتونید تتبع کنید، مگه همه علما رو میشناسید؟ اصلا یکی از اشکالات به اجماع بعد طریقت الحق، انشاءالله اینا رو میخونیم، یکی از اشکالات به اجماع قلتیه، جوابی هم دادن الان ببینید. بعد خب میگه دیگه، الان اینجا ردش کنید، بعد میگه حاجا اول راه ها رو میگه. طریقت الحق و هی ای یقطع بکون و اتفق علیه فقها الامامی و وصل الیه رئیسهم و امامهم بیدن بیدن. می فرماید که طریقت الحد حدس دیگه، یعنی میگه آقا که معمولا متأخرین گفتن وقتی که علماء شیعه همه هم نظر بشن، اونم علمای شیعه که این همه هم با هم اختلاف دارن، ها معروف دیگه، علمای شیعه همیشه با هم چون حر دیگه، اجتهاد دیگه، مثل سنی ها نیستن که بستن باب اجتهاد رو. میدونید الانم الان این جمله رو بگم، اینطور خبری در سوریه، خصوصا در سوریه بحث جدی صورت گرفته که ما مثل شیعه باید اجتهاد رو زنده کنیم و از به قول معروف مذاهب اربعه محدود نکنیم، یعنی چی؟ ممکنه یک عالمی نظرش خلاف چهار نفر بشه، نظر پنجمی بشه، نظر ششمی بشه، و ما باید اجتهاد رو چون میدونید در سنی ها اجتهاد وجود نداره. یه تعبیر قشنگی داره شهید مطهری که اقبال لاهوری میگه که اجتهاد موتور محرکه شیعه است. اصلا شیعه زنده بودنش به اینه که اجتهاد داره، ولی سنی ها اجتهاد رو درشو بستن در زمان ائمه اربعه خودشون. حکومت چیز کرد، بخشنامه کرد که تمام آقایون دیگه نظر ندن و همه تبعیت کنن از این چهار نفر. دیگه عالم میاد تبیین میکنه، در واقع مسئله گوه. اینجوری. لذا این یه نکته بسیار مهمیه که دیگه همین اشکی که از گیراش میخندینه دیگه الان گیر کردن. میفرماید طریقه الحس و هی ایوب بعد کون ما اتفق علیه فقهاء الاماميه. وقتی که فقهاء الاماميه قصد پیدا کنیم که اتفاق نظر دارند بر مسئله ای، ما از اتفاق فقهاء الاماميه قصد پیدا میکنیم که این اتفاق نظر ریشش کجاست. وصل الیهم من کی؟ رئیسهم و امامهم یدن بیه. از رئیسشون یک خطی رسیده به این علما، اگرچه روایت رو ما بلد نیستیم ولی میدونیم یه ریشه ای. فان اتفاقهم مع کثرت اختلافهم فی اکثر المسائل، با اینکه ما میبینیم علما امامیه در اکثر مسائل با هم اختلاف نظر دارن چون اجتهاد دیگه، ولی در این مسئله اتفاق نظر پیدا کردن، یعلم من علم پیدا میشه برای ما ان الاتفاق کان مستندا الی رأی امامهم. این اتفاق نظر مستند به رأی امام حتما یه چیزی هست. لا ان اختراع للرأی من تلقاء انفسهم اتباعا للاهواء او استقلالا بالفعل، نه اینکه این اتفاق نظر و هم رأی شدن اختراع رأی من تلقاء انفسهم از درون خودشونه. این اتفاق نظر از درون خودشون نشأت که بعد بگیم یا هوای نفس بوده، مثلا فرض کن حاکم اون زمان همه علمای شیعه رو جمع کرده بهشون گفته که باید این فتوا رو همتون بدید و الا مثلا اگر بدید این قبل پول بهتون میدن مثلا. ما می اصلا علمای شیعه اینجوری نیستن. یا نه بگید استقلالا بالفعل، خودشون با هم فهمیدن. میگیم استقلالا بالفعل چطور میشه که یه دفعه همه علمای شیعه در یه مسئله ای بدون ارتباط با هم دیگه، اون زمان هم که هیچی نبوده، یکی تو جبل عامل بوده، یکی بغداد بوده، یکی قم بوده، یکی درسته یا نه، اینا چطور هم نظر شدن هم رأی شدن؟ اونم علمای شیعه با این اختلاف و با این حریتی که دارن معلوم میشه که یه چیزی بینشون رایج بوده که اینا هم نظر. کما یکون ذلک فی اتباع دائر دور والمدار، استقلالا بالفهمی که در بین کیا رائجه؟ در اتفاق نظر اتباع سائر ذوال آراء والمذاهب. در باقی مذاهب اسلامی بله، هم نظر شدن هیچ ارزشی چون اصلا اونا امام معصوم ندارن. فانه لا نشك فيها انه ماخوذ من مذهبهم والرئيس. ببخشید، کما یکون به خود طریقت الحث میکنه. کما یکون میخواد بگه که این طریقت الحث عقلائیه، در باقی مذاهب مختلف هم همین شکله. شما وقتی میبینید مثلا الان همین الان مثلا کمونیستا، وقتی همه کمونیستا هم نظر شدن میفهمی که هم نظر شدنشون حتما یه ریشه ای داره. ریشش کیه؟ رئیسشون. یه حرفی زده اینا هم، اگرچه من حرف اون رئیس و بلد مثلا به گوشم نرسیده. مثلا نه داره سیره عقلائیه رو میگه، بعد میگه رئیس شیعه کیه؟ یه قاعده عقلائیه است. کما این قاعده عقلائیه اتفاق میفته فی اتباع اتباع سائر ذوی الآراء والمذاهب، وقتی که سائر مذاهب و آراء هم نظر شدن، لا نشك ما شک نمی کنیم که این هم نظر شدن فیها انها، یعنی ان الاتفاق نظر اخذ شده از کی؟ از مطبوعشون و رئیسشون. الذي يرجعون الی، رئیسی که بهش مراجعه میکنه. والذی یظهر انه قد ذهب الی هذه الطریقه اکثر المتاخرین، اونی که ظاهر مسئله است اینه که این نظریه کی قائلشه؟ متاخرین. ولازمها ان الاتفاق ينبغي ان يقع في جميع العصور من عصر الائمه الى العصر الذي نحن فيه. لازمه این راه کشف قول معصوم اینه که همه علما در همه عصور نه عصر واحد چی باشن؟ هم نظر باشن. در قاعده لفظ لازم نیست که همه علما در همه هم عصور، همین که یک عصر علما هم نظر شدن امام معصوم واجبه قاعده لفظ که اختلاف بنداز اگر غلط، ولی نه حد لازمش چیه؟ همه علما در همه عصور تا یوم نهادا هم نظر باشن. از این هم نظریه در همه عصور کشف میکنیم که این خط رو از کی گرفتن؟ یدن به ید، نسلا بعد نسل، لان اتفاق اهل عصر واحد مع مخالفت من تقدم. چون اگر اهل یک عصر و یک زمان هم نظر شدن ولی من تقدمشون یعنی کسی که پیشینیان آنها اگر مخالف بودن، یخدح فی حصول القصد، ضرر میزنه و قطع و خرابه، بل یخدح فی مخالفت معلوم النسب، البته من یعتد به قوله، یعتد به قوله معلوم النسب هم اگر در این طریق مخالف باشه باز هم راه رو خراب میکنه. البته مخالفت کسی که معتد به آدمه، مثلا فرض کن یک اجماع ایفا گرفته ولی شیخ مفید مخالفه، یا مثلا در زمان عصر ائمه زراره مخالفش بوده، خب این اجماع دیگه به در فضلت عن مجهول النسب، چه برسه به مجهول النسب هم خرابش میکنه. پس در این طریقه باید همه هم نظر بشن که بفهمیم از امام گرفتن. طریقه تقریر یه چهار دقیقه وقت داریم بخونیم همین. و هی اید حقق الاجماع به مرعا و نسمع من المعصوم ما امکانه. خب تقریرم راه چهارمه برای کشف قول معصوم، به این که بیان خدمت امام صادق علیه السلام یه کسی بگه امام اصحاب تو همه میگن اینجوری، مثلا هست روایت اینجوری همه اصحاب شما میفرمایند که فلان حکم شرعی اینه، مسئله فلان مسئله حکم شرعیش اینه، امام هم جلوس فرمودن و هیچ اعتراضی و ردعی دیگه خب این چی؟ این هم یه نوع تقریره در واقع، یک تأییده، یک امضاه، امام ردعی نکرد. بله اون حق اون تقریره هم بسن میشه، ولی یک بار فعلی انجام میشه در مرعا و مسمع و منظر امام، یک بار نه، یک نظریه ای طرح میشه که امام مثلا یک کسی از اصحاب، یک کسی یک آدم عوامی بلند میشه میگه آه اصحاب شما این گونه میفرمان امام صادق. مثلا میفرماید که وهی ایت حقق الاجماع به مرعا و مسمع من المعصوم، اجماع تحقق پیدا میکنه در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام مع امکان ردعهم، البته باید هم امکان رد برای امام به بیان الحق باشه، یعنی مثلا تقیه نباشه، ولو به القاء الخلاف بینهم، بدون اینکه یکی از طرق رد چیه؟ اختلاف انداختن بین اصحاب، که نه این نیست. فإن اتفاق الفقهاء على حكم، اگر فقها بر حکمی اتفاق نظر پیدا کنن و الحال هذه، در این حال یکشف عن اقرار المعصوم لهم فی ما رأوا، که این اتفاق نظر کشف میکنه از این که معصوم اقرار کرده، تأیید کرده نظر علما رو، فی ما رأوا، رأوا یعنی در چیزی که نظر هم نظر شدن، و تقریرهم علی ما ذهبوا الیه، و امام تقریر کرده، تأیید کرده، فیکون ذلک دلیلا علی ان ما اتفقوا علیه و حکم الله واقع، و این دلیلی میشه که آن چیزی که علما برش اتفاق نظر دارن هم حکم خداونده، چون امام معصوم، چون اگه امام معصوم مثلا بیان کنه خود دیگه میشه سنت ها، حواستون باشه. و هذه الطريقه لا تتم الا مع احراز جميع شروط التقرير، همونکه آقا فرمودن این راه وقتی درست میشه که شرایط تقریر پا بگیره. التي قد تقدم الكلام عليها في مبحث السنه. که چیه شرایط تقریر؟ مثلا زمان تقیه نباشه، دشمنی نباشه، در مقام بیان باشه امام، نه اینکه تند و تند امام مثلا داره پس کنید جایی میره و مجال بیان پیدا. مصلحت دیگه ای نباشه، ممکنه مصلحتی باشه مثلا مع احراز جمیع الشروط، اگر همه اون شروط تقریر احراز بشن لا شک فی استکشاف موافقت المعصوم. شکی نیست که اینجا قول معصوم چی میشه؟ کشف میشه، ظاهر میشه. بل بیان الحکم من شخص واحد به مرعا و مسمع من المعصوم، بلکه نه فقط اجماع، اگر یه نفر در محضر امام حرفی رو بزنه مع امکان رده، امام هم بتونه ردش کنه، و سکوتی از ولی امام ساکت شد، یکون سکوت رو تقریرا کاشفا از موافقت امام، سکوت امام میشه کاشف از موافقت، نه اجماع. اگه یه نفر فقط یه حرفی بزنه ها چه برسه به اجماع. ولكن المهم ایت بدلنا، ولی این حرف حرف خوبیه، ولی این حرف در زمان حضور امام درسته، زمان غیبت چه کار کنیم؟ ما بدبخت ها به قول معروف سگار لاکن المهم هیت بدلنا ان الاجماع فی عصر غیبه هل یتحقق فی امکان رد من الامام، در عصر غیبت آیا امام میتونه رد امون کنه؟ ولو به الغاء الخلاف، ولو که خلافی رو ها بین ما، او هل یجب علی الامام، یا در زمان غیبت آیا بر امام واجبه که چی؟ بیان الحکم الواقعی والحال هذهی، در زمان غیبت آیا بر امام واجبه که مخالفت خودشو اعلام کنه؟ خب اگه مخالفت خودشو قرار شده اعلام کنه، خب دیگه زمان غیبت نبود. خب اصلا فلسفه غیبت اینه که ما یه مدتی در بدبختی ها و تیعتی ما ینفع فی المقام، بعد ما الان انشاءالله نتهای مفصلمونو بعد بیان میکنیم انشاءالله. شد چهار تا راه. نهایت راهی مظفر میگه هیچ کدوم این راه ها مشکل رو حل نمی کنه و به قول معروف بجا. البته یک حرفی دارن از شیخ انصاری در آخر که او حرف شاید روش یک کمی تأمل کرد. حاضری چایی سرش